السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المنن السابقة والآلاء الواضعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأياد الجميلة والعطايا الجزيلة، والسلام والصلاة على السيد البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بهار عبادت و ماهای مبارک رجب و شعبان و رمضان فرا رسیده است و با فیوضات بیکران الهی مواجه هستیم. در این ماهای عبادت و تقوا خودم را و شما برادران و خواهران عبادت گزار و نماز گزار را به تقوای الهی آمادگی برای درک فتوحات و فیوضات رجبی فرا می خوانم. خداوندا در این ماه شریف و در آستانه ماهای شریف شعبان و رمضان به همه ما توفیق نیایش و عبادت و بندگی و راز و نیاز با خودت و سیر و سلوک در مدارج معنوی و تقوا عنایت و کرامت بفرما. در خطبه های پیشین در باب عبادت مباحثی تقدیم شد: تعریف عبادت، منزلت و جایگاه والای عبادت در گفتمان و منطق و سبک زندگی اسلامی، انواع و اقسام عبادات و مدارج و مراتب عبادت. این سلسله مباحثی بود که عرض شد و آنگاه پرداختیم به بیان شرایط و عناصر و مؤلفه های مهم در عبادت، عبادتی که با این مؤلفه ها و عناصر و شرایط انجام پذیرد می شود عبادت معیار، عبادتی که پلکانی می شود برای صعود الالله و کسب مراتب و مدارج معنوی و روحی. اولین و مهمترین رکن و پایه همه اعمال و به طور ویژه عبادت و نیایش و پرستش خداوند معرفت و شناخت است. هر کاری که بر پایه بصیرت، آگاهی و شناخت استوار باشد کامیاب و موفق خواهد شد، و به هر میزانی که عمل و اقدام از پایه‌های معرفتی و مبانی علمی برخوردار نباشد اون کار ناقص خواهد بود. مهمترین رکن و مؤلفه به عنصر در همه اعمال معرفت، شناخت و آگاهی است. در باب عبادت هم این قانون جاری است. اون روحی که به عبادت ما معنا میبخشد، عبادت را دارای مدارج و مراتب میسازد و سنگ بنای مدارج و مراتب عبادت، عبارت است از شناخت، معرفت و بصیرت لازم در این عمل بسیار مهم که روح ایمان و گفتمان و خطاب اسلام هست. این معرفت چند زاویه و ضلع دارد. هر چقدر شناخت ما و شما در نماز، در روزه، در دعا، در زیارت و در دامنه وسیع عبادات بیشتر باشد، عبادت نابتر و ارزشمندتر خواهد شد. این معرفت و شناخت دست کم 4 ضلع دارد که اوج در عبادت به این است که در همه این اضلاع ما بر معرفت خودمان بیفزاییم. ضلع اول معرفت در عبادات، معرفت به خداوند و شناخت خداوند متعال و شناخت خیشتن و معارف الهی است. چی ما را می آورد روز جمعه در صفوف به هم پیوسته در پیشگاه خداوند به عبادت وامی دارد؟ اون اعتقاد به خدا، معرفت الله و اعتقاد و معرفت به ارزش‌های الهی است. این بنیاد عبادت است. هر میزان در این ضلع اول معرفت ما تلاش کنیم تا عبادتمان، نماز و دعا و روزه و حج و زیارتمان را بر پایه شناخت عمیق‌تر خداوند و ارزش‌های الهی استوار سازیم، عبادت ما اوج می‌گیرد و ارزشمندتر می‌شود. امام رضا علیه السلام فرمودند اول عبادت الله معرفته. این بنیاد عبادت است که معرفت الهی است. و اول معرفت الله توحیده، بنیاد شناخت خداوند هم شناخت ذات بی پایان و کمال بی منتهای خدا و توحید الهی است. این سنگ بناست. هر چقدر اعتقاد ما و باور ما به وحدانیت خدا، به علم بی پایان خدا، به قدرت بی انتهای خداوند بیشتر باشد، پایه‌های عبادت ما استوارتر است. در همین دعاهای ماه مبارک رجب ملاحظه فرمایید، علاوه بر توصیه اکیدی که به ذکر لا اله الا الله شده، ذکر تحلیل که اتصال قلب را با کانون قدرت و مبدع هستی تقویت می کند، همین دعاهای کوچک و کوتاه ماه مبارک رجب در اعمال مشترکه را ملاحظه کنید. اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه والرحمت الواسعه والقدرت الجامعه. خدایا اونی که من و شما را در روز جمعه به صفهای استوار عبادت کشانده است، خدایی است که صاحب منت‌های بی‌پایان، نعمت‌های گسترده و رحمت واسعه و قدرت جامع است. یا من لا ینعت به تمثیل ولا یمثل به ندیر. چقدر زیبا در این دعایی که مرحوم شیخ طوسی آن را نقل کردند ما توحید را مجسم می‌بینیم. دعاهای ما آینه توحید است، نمایشگاه اندیشه ناب توحیدی در منطق اسلام و اهل بیت است. یا من خلق فرزق و الهم فانتق و ابتدع و شرع و علا فرتفع. این اون خدای بزرگی است که کانون عالم و هستی بخش جهان است و دل ما به او اتصال دارد. این اساس عبادت است، عبادتی که روح سبک زندگی اسلامی است، عبادتی که زندگی فرد و خانه و جامعه اسلامی را از دیگران متمایز می کند. عبادتی است که این چنین بنیاد معرفتی استوار در شناخت خدا دارد. یا من سما فی العز ففات نوادر الابصار و دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار. اون خدا و کانون هستی که اونقدر بلند مرتبه است که هیچ نگاهی و نظری و معرفتی به حقیقت او نمیتواند دست یابد، در این حال خدای مهربانی که کنار ماست، کنار ماست، در اعماق وجود ما حضور دارد و دنا فی لطف فجاز حواجس الافکار، هم اونقدر بلند است که هیچ دستی به بلندای معرفت او نمی رسد، هم اونقدر نزدیک و مهربان است که تا عمق افکار انسان نفوذ دارد. یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه. در ملکوت سلطنت خداوند شریکی نیست. علم او، قدرت او همه عالم را فرا گرفته است. لله ملک السماوات والارض، لله جنود السماوات والارض. این توحید اگر در جان ما تجلی کرد، عالی ترین عزت ها پیدا می کنیم. سپاه اسلام در صدر اسلام با این نگاه توحیدی بود که بر همه قدرت‌های شرکالود پیروز می‌شد. این اعتقاد راسخ، این باور به وحدانیت خدا و قدرت و سلطنت بی پایان الهی جان را غنی و قوی می‌کند. این تواضع در برابر خداوند به انسان عظمت و شکوهی می‌دهد که همه باطل‌ها در برابر آن زانو خواهند زد. اساس عبادت، اولین معرفت پایه در عبادت، معرفت مبانی و مبادی و پایه هاست که مهمترین آنها اعتقاد به خداست. دومین معرفت، معرفت اسرار و باطن عبادات از نماز و سایر عبادات است. ما معتقدیم، روایات به ما آموختند و بزرگان ما در اسرار نماز و حج و عبادات آنقدر نوشتند و نورافشانی کرده اند تا به ما بیاموزند. این نمازها و اشکال ظاهری عبادات ما یک دنیای باطنی دارد. اون باطن پر از راز و اسرار الهی است. اون باطن بی پایان است. هرچقدر بر معرفت ما افزوده شود، در اون باطن و درون عبادت سیر خواهیم کرد و قله ها را در خواهیم نوردید. معرفت اسرار، بواطن عبادات، فلسفه های نورانی عبادات، ضلع دوم معرفت در مؤلفه اول هست و ضلع سوم معرفت احکام و آداب عبادات است. این هم از ویژگی های مکتب نورانی اسلام است. تا اونجا که برخی فرموده اند نماز تا 2000 حکم واجب و مستحب دارد. هزاران حکم و ادب در فقه عبادات برای عبادات از واجبات و مستحبات برشمرده شده است. چرا؟ برای اینکه این عبادتی که در رأس اموری است که ما و شما را می‌سازد، آیین نامه‌هایی دارد بسیار دقیق و ظریف. نباید دچار وسواس شد در احکام، اما باید این را بدانیم فقه عبادات ما آیین نامه نیایش و بندگی در پیشگاه خداست. اون همه واجبات و مستحبات، شرایط و اجزا و قیود و احکام و آدابی که در فقه برای عبادات به عنوان آیین نامه سیر در مسیر عبادت ذکر شده است، ضلع سوم معرفت لازم برای عبادت است و ضلع چهارم معرفت به نتایج و دستاوردهای عبادات. ما عرض کردیم سابق که تفاوت تمدن اسلامی با تمدن‌های مادی و تمدن غرب امروز در اموری است پایه آن معرفت الله و عبادت است. اما عبادت با اون بازتاب‌ها و دائره وسیعی که دارد، عبادت روز جمعه در مصلا انجام می‌شود، اما روح و فرهنگ این عبادت در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و جامعه و سبک زندگی در همه ابعاد حیات بشر تجلی می کند. این شاخص این است که جمعه و جماعت و زیارت و عبادت ما چقدر عمق دارد. شاخصش این است. هر چقدر این روح و فرهنگ و گفتمان نیایش با خداوند در زندگی ما تجلی کرد، به همون اندازه عبادت ما درجه ممتازتری دارد. پس اول معرفت مبادی و مبانی که خدا در کانون آن قرار دارد، دوم معرفت اسرار و بواطن عبادات، و سوم معرفت فقه و احکام و آداب عبادات، و چهارم معرفت لوازم، نتایج و تجلیات عبادت در زندگی فردی و اجتماعی است. این نخستین مؤلفه عبادت معیار و تام است. خداوندا به قداست این ماه شریف و این ایام مبارک دروازه های عبادت را به روی ما بگشا، ما را به عمق و اسرار عبادات آشنا بفرما و موفق به اقامه نماز و احیاء عبادت در همه زندگی بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بهترین آموزگار تقوا دعاهای شریف این ماه و ماهای در پیش روست، دعاهایی که هر کدام از آن انسانساز و حرکت آفرین است. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. اولین فرازهای این دعا که ما را به تقوا فرا می‌خواند این است که اگر در مسیر غیر خدا حرکت کردیم، اگر دل را به کوی غیر دوست و خدا ره سپار کردیم، چهار چیز بر آن مترتبه. اولین آنها خیبه و نومیدی است. هر که هر جا رفت جز درگاه خدا، نومیدی عاید او خواهد شد. و دوم خسارت و زیان است و سوم ضیاع و هلاکت و چهارم قحطی. ممکنه در ظاهر کسی به فسادی دست بزند، به مکنت و ریاست و امکاناتی دست بیابد با پیمودن مسیر غیر خدا، اما اگر چشمها حقیقت عالم را ببیند، خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. هرچه میخواهی در بارگاه خداست. بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و فضلک مباح للسائلین. اگر در پیشگاه خدا حضور یافتیم، همه چیز وجود دارد، از سر و رو نعمت و لطف میبارد، و اگر جای دیگر رفتیم، همه آن شکسته است. این اون باور اساسی است که تقوا میآفریند، نور و روح میبخشد به زندگی ایمانی. خدایا همه ما را در این مسیر قرار ده و ما را در این مسیر راهبری بفرما. میلاد امام علی سلام الله علیه و روز پدر را گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم. میلاد امام جواد سلام الله علیه را گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم. یاد و خاطره همه شهدای عالی قدر و شهدای مقاومت و امام شهدا را گرامی میداریم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آنان ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. از مردم شریف قم و جوانان عزیز، طلاب و روحانیون و همه بزرگوارانی که با شور و شوق در محضر رهبری معظم انقلاب حضور یافتند و 19 دی دیگر آبرومندی را خلق کردند، سپاسگزاریم. از رهبری گرانقدر و عظیم الشأن مد ظله العالی که هر سال به ویژه در 19 دی عنایت می‌فرمایند و مایه شکوه و جلال این روز و الهام بخشی اون می‌شوند، همه ما قدردانیم و نکات و مباحث مهم آنها ایشان ان شاء الله مد نظر همه ما قرار گیرد. در هر سال سخنان ایشان در سال روز 19 دی الهام بخش و راهگشاست. از ایشان هم همه ما قدردان و متشکریم. و اما چند محور کوتاه را عرض بکنم. ایام البیز است و اعتکاف. برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت آقای تکیه‌ای و جمع زیادی از عزیزان در نهادها و ستادهای مرتبط با اعتکاف هر سال تلاش میکنن شکر الله مساعیهم جمیعا ان شاء الله. ایام اعتکاف که در مناسبت‌های معین و مقرر می‌شود انجام داد برای همه ما باید مغتنم باشد. اینکه قریب 1,000,000 جوان ما در اعتکاف و اردوگاه عبادت شرکت می‌کنند افتخار بزرگی است. اینکه اکثریت این معتکفان نوجوانان و جوانان، دانش آموزان و خواهران بزرگوار ما هستند، مایه افتخار و بالندگی است و نشان دهنده رشد معنوی و عبادی جامعه است. اعتکاف برون آمدن از زندگی عادی و روزمره و خواب زدگی و غفلت هاست، خلوت گزیدن در بارگاه خدا و اتصال به خدا و اقامت در بیت الله است. اینها مفاهیم بلندی است که در اعتکاف جلوگر شده است. اعتکاف فرصت کوتاهی را از آدمی میگیرد، اما دستاورد بزرگی تقدیم ما میکند. اعتکاف مدرسه عشق و عبادت و نیایش و جایگاه تعالی و پیشرفت معنوی و روحی است. اعتکاف خلوتی است کوتاه، اما تولید یک فرهنگی اساسی می کند. به برکت انقلاب اسلامی اعتکاف در جامعه ما گسترش پیدا کرده است. امیدواریم امسال هم ما شاهد موج عبادی اعتکاف در سراسر کشور و سراسر جهان باشیم و این پدیده یک پدیده بزرگ عبادی معنوی و تمدنی است که در پرتو انقلاب اسلامی جان تازه‌ای گرفته است. و برای همه معتکفان و خادمان اعتکاف آرزوی عزت و سلامت و قبولی اعمال داریم انشاءالله. جنگ نرم و جنگ ادراکی پدیده ایست که در تاریخ سابقه دارد، اما در دوره معاصر استعمار نو و فرانو علاوه بر فشارهای خود در جنگ سخت علیه ملت‌های آزاد و مستقل عالم، جنگ ادراکی و نرم پیچیده ای را برگزیده است و در عصر انقلاب اسلامی تمرکز دشمنان بر جنگ نرم و جنگ ادراکی بسیار سنگین شده است. نسل جوان ما و جامعه ما اگر نداند نقشه ای که طراحی شده است، طرحی که اندیشیده شده است در حوزه جنگ نرم و ادراکی، حتما عقب خواهیم ماند و شکست خواهیم خورد. ما باید نقشه جنگ ادراکی را بشناسیم. من در اینجا در فرصت کوتاه به 4-5 اصل و کار مهم در جنگ ادراکی و شناختی و استعماری اشاره میکنم. یکی از مهمترین کارهایی که در جنگ ادراکی و جنگ نرم انجام میشود، تغییر حافظه جمعی و تاریخی ملت هاست. خوب دقت فرمایید. گروه ها، یک خانواده، یک گروه و یک جامعه، یک ملت، یک امت، یک حافظه تاریخی دارد. این حافظه تاریخی شرط استمرار حیات او و رشد اوست. اگر از او این حافظه را بگیرند سقوط میکند. یک فرد در خانه ای اگر شناسنامه خود را گم کنه، حافظش از دست بره، نداند به چه دودمان و خانه و مجموعه منتسب است، مواجهه با سقوط خواهد شد، زیان خواهد کرد. در سطح یک ملت و امت هم اینطوره. حافظه تاریخی، آگاهی های تاریخی، شناخت قوت ها، دستاورد ها و عناصر مؤثر در هویت یک جامعه است. اگر این حافظه را گرفت، جامعه سقوط میکنه. حافظه تاریخی یک اصل مهم در ماندگاری و بقای ملت هاست. هویت خود را بشناسد، عظمت خود را بداند، دستاوردها را بداند، این یک شرط بقا و استمرار یک ملت، یک تمدن است. دستکاری حافظه جمعی و تاریخ ملت‌ها یک محور بسیار مهم در جنگ نرمه. این چند قاعده داره چجوری میان حافظه تاریخی رو میگیرند، دستکاری میکنند تا اون هویت را تضعیف کنند و راه برای استعمار و سیطره بر ملت‌ها باز کنند. چیه قواعدش؟ فرصت کوتاه، من عناوینش رو عرض میکنم. یک، پس برای دستکاری حافظه تاریخی به منظور شکست ملت‌ها این اقدامات انجام میپذیرد. یکی قانون حذف در دستکاری حافظه تاریخی ملت‌ها، یک قانون حذف است. حذف یعنی چی؟ یعنی یه ملتی تاریخ داره، دستاورد داره و امتیازات بزرگ داره، با انواع تدبیرها و طراحی‌های ظریف و دقیق میان عناصر هویت ساز، دستاوردها، پیشرفت‌ها رو حذفش میکنن، حذف میکنن. برادران و خواهران بزرگوار، بدون تردید امروز ما با مشکلاتی مواجهیم. بدون تردید ما نیازمند اقدامات اساسی در حوزه معیشت و بسیاری از قلمروهای زندگی مردم هستیم. اما اگر فراموش کردیم که در 100 شاخص در عصر انقلاب اسلامی ما دستاوردهای بزرگی داشتیم، این حافظه تاریخی ما گرفته شده. ما در حوزه سلامت، بهداشت، طول عمر، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، آموزش عالی، صنعت، معدن، شهرسازی، مهمتر از اینها استقلال ملی، مردم سالاری دینی، انتخاباتهای باشکوه، این همه دستاورد که من گاهی اینا را نوشتم و عرض میکنم، حدود 100 شاخص ما داریم. در تمام اونها علی رغم جنگ و تحریم و این همه دسیسه و توطئه، ملت ما تو 100 شاخص، جوانهای ما، دانشگاه‌های ما، نیروهای مسلح ما، مردم عزیز ما ورق رو تغییر زدن، تغییر دادن، پیش رفتن. اولین کار برای اینکه حافظه تاریخی و جمعی ما را بگیرن اینه که اینا را میزنن کنار. این یک. دو، کوچک سازی میکنن. اگر نشه اینا را حذف کنن، کوچک سازیه. سه، برجسته سازی نقاط ضعف و نقاط قوت دشمن. اینا هم یک، نقاط ضعف را برجسته میکنن، نقاط قوت دشمن را برجسته میکنن، این هم برجسته سازی. گاهی هم چهارم اضافه میکنن، اصلا چیزایی رو میبافن برای مثلا رژیم منحوس پهلوی که همه حیات ما را به اسارت گرفت، اصلا براش میسازه تاریخ. یا این چهار تا قانونه: حذف دستاوردها یک، کوچک سازی دستاوردها دو، اضافه بر نقاط ضعف سه، و برجسته سازی نقاط ضعف چهار، و پنج، تحریف. اصلا حقایق رو زیر رو میکنن. مشکلش هم اینه که این پنج قانون میاد تو فضای مجازی با ابزارهای پیچیده و ریز، آدم نمیفهمه. شما خبرگزاری هایی که نمیخوام اینجا اسم ببرم از خارجی ها، گاهی هم در داخل هست، آدم میره میبینه که ظاهرش هیچ اشکالی نمیشه گرفت، ولی قشنگ معلومه پشت صحنه یک نقشه ایست که همین پنج قانون برش حاکمه، برای اینکه حافظه ما را تغییر دهند. جوانان عزیز، ایران مردم سالاری دارد، ایران استقلال دارد، ایران در برابر این حجمها ایستاده است و البته مشکلات دارد. اولین شرط اینه که ما تسلیم نشویم، منفعل نشویم، وادادگی پیدا نکنیم به ارزش‌ها، دستاوردها، عظمت، شکوه، این تاریخ، این بزرگی‌هایی که در تاریخ این ملت ایجاد کرده باور داشته باشیم، در جهت تقویت و تعالی اون تلاش بکنیم. این شرط اول کاره. حوزه ما، دانشگاه ما، آموزش و پرورش ما، مسجد و اعتکاف ما، خانه و جامعه ما، جهاد تبیین را باید مهم بشماریم و یکیش اینه که این حافظه تاریخی را حفظ کنیم. بچه های ما باید بدانن تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ انقلاب اسلامی. این شرط اوله. و البته ما هرگز نباید ضعف ها را نبینیم، باید واقع‌بین باشیم، اشکالات را ببینیم، در صدد رفع اون بر بیاییم. ما حتما در شاخص های مختلف مشکلاتی داریم، باید تلاش بکنیم. حالا در انتخابات که پیش میاد رقبا میشینن برجسته سازی میکنن، میگه هیچ کاری نشد. حالا اونا یک مصرف انتخاباتی داره، ولی واقعیات رو نباید تغییر داد. امروز هم باید دولت، مسئولان واقعا تلاش بکنن معیشت مردم، زندگی مردم، اینا مسائل مهمی است. باید تدبیر کرد که گرانی بیش از این کمر طبقات مستضعف را نشکنه. این وظیفه است. در حوزه مسائل ارزشی واقعا بنیاد انقلاب ما، ایران ما، تاریخ ما بر ارزش‌های الهی از جمله عفاف حجابه، اینا رو باید مهم شمرد. هم کار فرهنگی، هم اقدامات قانونی، همه اینها رو باید مهم شمرد و همه ما هم باید تلاش بکنیم. این کاری است که باید مجلس به اون توجه کنه، دولت توجه کنه، اما عموم جامعه ما هم باید وسط میدان برای حل مشکلات جامعه تلاش بکنن و همراهی و همکاری بکنن برای این حل این مشکلات. و البته مهم این است که اون جنگ نرم را نبازیم. بدانیم که اگر هر جای عالم اسلام منفعل شد و در درون فرو ریخت و تسلیم این جنگ ادراکی و نرم شد، میشه همونی که امروز در سوریه رقم خورده. آدم تعجب میکنه چطور ملت سوریه تحمل میکنن. حتما تحمل نخواهند کرد. جلو چشمشون اقتدارشون، عظمتشون، سلاحشون، قدرت دفاعیشون همه را محو کنن. یه عده اراذل و اوباش بریزن، اون بازی ها را در بیارن. این سرنوشت عالم اسلامه. این همانی است که امام فرمود، رهبری فرمودند اگر راه را به روی اسرائیل و امریکا و دشمنان اسلام باز کنید، این سرنوشت برای همه عالم اسلامه. اونا میگن یا عالم اسلام باید منکوب شود، یا اگر ظاهری دارد باید وابسته به تمام معنا شود و از همه ارزشاش دست برداره. این جلو چشم ماست، جوانان ما، امت اسلام، مردم آزاده جهان اسلام. محور مقاومت راز شکوه و عظمت شما بود، مبادا که اون را از دست بدهید. این جنگ نرم پیچیده است، اما دنیا بداند این ملت، این معتکفان، این نماز جمعه ای ها، این مردم آگاه و هوشیار به فضل الهی به توطئه های شما آشناتر خواهند شد و در برابر شما و توطئه های شما خواهند ایستاد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام و أهله و اخذل الكفر و أهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا به ما توفیق کسب فتوحات و فیوزات ماه رجب عنایت بفرما، به ما توفیق عبادت خالصانه و صعود در مدارج عبادت در این ماهای در پیش رو عنایت بفرما، شر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و ملت ایران را به خودشون باز بگردان. بر شکوه و عظمت امت اسلام و محور مقاومت و ایران اسلامی بیفزا. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری مراجع عالی قدر را مؤید و منصور بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان از این جمع و مراجع در گذشته ذوی الحقوق در گذشته و ارواح طیب شهدای عالی قدر و شهدای مقاومت را به امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود این جمع را به پیشگاه حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی ایشان تعجیل بفرما. من همینجا تأکید بکنم که از همین امروز برای راهپیمایی 22 بهمن همه ما باید در هر جا هستیم برنامه ریزی کنیم. راهپیمایی 22 بهمن امسال با همه سالها متفاوت است و امیدواریم همه در این مسیر موفق باشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.